أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة بشر المؤمنين. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام آیات بینات سوره شریفه یونس را تقدیم میکنیم. آیه کلام تلاوت شد، محضر مبارکتون آیه شماره 87 و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب در ادامه مباحث مطرح خواهد شد. به جایی رسیدیم در آیات نورانی این سوره مبارکه که در قسمی که اشارتی به نبوت و پیامبران الهی می شود، حضرت پروردگار مانند موارد دیگری در قرآن از موسی کلیم سخن به میان آورد و رازهای زندگی این بزرگ مرد الهی. آنچه دیشب گفتیم به انتهای عراض دیشب بود، آن بود که پس از این که سرکوبی که بنا داشت نظام فرعونی نسبت موسی انجام دهد ناموفق بود، کار به اونجا کشید که یه حاشیه مختصری و یه فرصتی برای موسی دست داد. موسی هم مانند رویه پیامبران بزرگی که همه این چنین بودند، به کار سازندگی جامعه پرداخت، زیر ساخت ها و بنیان فکری مردمان رو سامان دهد برای آینده روشنی که خداوند سبحان وعده اون رو داده است. به قول موسی یا قومه، و ملاحظه کردید که خواندیم که موسی به قوم خیش گفت ان کنتم آمنتم بالله، اگر شما ایمان آورده اید، یعنی قدم اول ایمان، آباد کردن درون جان انسانها هدف عمده پیامبران الهی است. ابتداعا دل آبادان شود، اونگاه جهان آباد خواهد شد. فرمود ان کنتم آمنتم بالله، اگر شما ایمان به خداوند آوردید، فعلیه توکلوا. توضیح دادم مفهوم توکل رو دیشب کامل خدمت دوستان، که پذیرش، وثوق و اعتماد به راهکارهای الهی است در زندگی، در تمام حوزه‌های زندگی. اگر با اطمینان و با ثبات و با وثوق راهکارها و اون چرا که خداوند سبحان فرموده است بپذیریم و عمل کنیم، نام این توکل است و نتیجه اون هم فهو حسبه. من یتوکل علی الله فهو حسبه، کفایت الهی است. به ثمر رسیدن اسباب راه ها رو خداوند پیش پای ما میگذارد، به اطمینان میپذیریم، حرکت میکنیم، نتیجه گیری تضمین الهی است، اون با خداست. فرمود که در مقام عمل هم این ایمانتون رو نشان بدید، فعلیه توکلوا، توکل کنید ان کنتم مسلمین، اگر میخواید تو این ایمان اوج بگیرید و مرتبه تسلیم خداوند برسید، که این زنجیره زیبای ایمان، توکل و تسلیم رو جناب موسی به زیبایی در این آیه برای همگان در طول تاریخ آموزش میدهد. قوم موسی هم گفتند که فقالوا علی الله توکلنا، جناب موسی ما توکل بر پروردگارمون میکنیم. به تمام معنا با همه فشارهایی که بر سر ماست از سوی فرعون و نظام فرعونی میپذیریم، اما از خدا میخواهیم که دعا ما رو در این دو مورد مستجاب کند. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، خدایا ما را فتنه برای قوم ظالم قرار مده. که اشاره کردم سه معنا، سریع تیتروار میگم که برسیم به ورود به بحث امشب انشاءالله. گفتند خدایا ما را فتنه برای قوم ظالم قرار مده. معنای اول گفتیم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، خدایا کسی که بر ما رحم نکند بر ما مسلط نکن. این همون مضمونه. خدایا نکند که ظالمان بر ما چیره شوند و ما رو به عقوبت و ما رو به فتنه و شکنجه و دشواری وادار کنند. توضیح داده شد، این معنای اول و خواسته اولی که این جماعت داشتند. دوم، لا تجعل لا فتنه للقوم الظالمین، خدایا ظالمان رو میخوای محک بزنی، میخوای در دنیا افتتان و امتحان کنی، نکند که امتحان اونها بر گرده ما باشد و ما در تقابل با ظالمان قرار بگیریم که مستوجب ظلم ظالم میشیم، در عین این که ظالمان هم به اون امتحان و افتتان میرسند و محکگیری میشن و چه خواهد شد. سوم، معنای زیبایی بود، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، خدای جوری نباشد که ما نسبت به صاحبان سلطه خود باخته باشیم، مفتون اونها بشیم، ظاهر اونها، قدرت اونها، سطوت این جماعت رو ببینیم و یه بی‌هویتی و یه خودباختگی در قبال آنان در وجود ما دست دهد. این سه معنا معانی عمیقی بود که در این دعای شریف از زبان این جماعت دیده شد، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین و نجنا برحمتک من القوم الكافرین، به خدا یا به سبب رحمتت ما را از جماعت کافر نجات مرحمت کن و برون آییم. این پایان عرض دیشب. از این آیه که تلاوت شد یه فصل جدیدی در کار موسی شروع میشه، یعنی یه دوران طولانی است از زمانی که موسی کریم وارد مصر شد، سخن رو با فرعون و نظام فرعونی آغاز کرد تا جایی که خروج بنی اسرائیل است، تا جایی که نجات بنی اسرائیل دست میدهد. اون که در متون یهودی داریم و اون چه در متون اسلامی وارد است یه زمان طولانی، شاید 3 تا 4 دهه طول کشید. یعنی موسی قریب 40 سال به کار تبلیغی خودش در میان بنی اسرائیل ادامه میده به ساختن این مردم تا به بار بنشیند اهدافی که دارد و زمینه ها فراهم برای سقوط نظام فرعونی. الان دورانی است که موسی داره مقدمات رو فراهم میکنه و با مردم کار میکنه. حالا دقت کنید خیلی زیباست. و اوحینا الی موسی و وحی کردیم ما به موسی و اخیه و برادرش هارون. بدیهی است که موسی مخاطب وحی الهی است به دلیل اینکه هارون همکاری کامل دارد و جعلی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عزری، پشتوانه موسی است در مسئله رسالت، لذا شریک وحی موسی محسوب می شود. اوحینا الی موسی و اخیه، چه وحی کردیم؟ اینکه ان تبوا لقومکما به مصر بیوتا. تبوع از ماده بوعه، بعد یه قلب و ادغام داره میشه باعه، بوعه آخر اون همزه. خود اصل این لغت به معنای رجوع است، به معنای بازگشت، اما وقتی به باب تفعل میره معنای دیگری پیدا میکند، یعنی از تحیه اول اتخاذ مکانا لسکنا. وقتی یه جایی رو انتخاب میکنن برای سکونت، آماده میکنن یه جایی رو برای مسکن سازی، میشه تبوع. خدا به موسی و هارون وحی کرد که مکانیابی کنید، جایی رو انتخاب کنید شما، لقومکما، برای سکنای قومتون بنی اسرائیل به مصر، در سرزمین مصر، که بیوت و خانه هایی رو در اونجا بسازند و تهیه کنند و تمرکز پیدا کنند. دقت بفرمایید، خیلی زیبایی خاصی. اولا اینکه چرا این فعل به کار برده شد و تبوع از اون ماده که به معنای رجوع است چه دخل و ارتباطی دارد؟ اینجا در حقیقت جایی رو مهیا کردن، مکانیابی کردن، زمین رو مساعد کردن برای ساخت و ساز و خانه این فعل، اما چون در ارتباط با مسکن است و انسان گاهی به یه مکانی وارد میشه خارج میشه دیگه بر نمیگرده، اما جایی که انسان مرتب آمده شد میکند خانه است، انسان دم به دم رجوع به منزل خودش داره، لذا از این فعل قرآن استفاده کرد و از ماده بوعه استفاده شد و تبوع. خب این دستوری است که خدا به موسی میدهد و بعد هم میفهمد وجعلوا بنی اسرائیل بیوتکم قبله و خانه هاتون رو قبله قرار بدید. این نکته ایست که ذهن مفسران رو هم سخت مشغول کرده است. اما دستوری که صادر شد این بود، بنی اسرائیل در این دورانی که قبل از آمدن موسی است و این فشارهایی که دیشب یه شمعی از اون رو اشاره می کردم که بر گرده این جماعت چه ساختند خدایگان و جماعت فرعونیان مصر، اتفاقی که برای اینها افتاد، هرچند اینها پیامبرزادگان بودند، اینها اتباع و پیامدهای فرزندان یعقوبند که در مصر اومدن ساکن شدند به دلیل آمدن یوسف، اما چنان ستم و چنان ظلمی بر اینها هموار شد که هویت این جماعت از اینها گرفته شد. قرآن میگه فاستخف قومه فاتاو، اونقدر استخفاف و خاری فرعون در حق اینها جاری کرد که اینها دیگه زبون و تسلیم شده و خودباخته بودند. گاهی تعبیر اینه که انا عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو به عنوان عبد و برده تو فرعون گرفتی در طی این سالها. بذار این جماعت یه جماعت زبون متفرق پراکنده به لحاظ زندگی اقتصادی بسیار ضعیف، حاشیه نشین به تعبیر ما اهل حلبیاباد، و اینها نه جایگاهی نه تمرکزی و نه موقعیتی. اما موسی داره اتفاقی که براش میفته و کاری که انجام میده اینه که زنده میکند بنی اسرائیل رو، داره اون شخصیت و هویت ایمانی رو به این جماعت بر میگرداند. حالا به لحاظ ظاهری هم یه اقداماتی در طی این سالها داره شکل میگیرد و اون اینه که باید به بنی اسرائیل یه مرکزیتی برای تجمع و برای سکناشون جناب موسی پیش بینی کند و این اتفاق بیفتد. به بیان ساده تر باید بنی اسرائیل در سرزمین مصر یه شهرکی داشته باشد، یه شهرک بنی اسرائیل، یه محله بنی اسرائیل. اینها باید از این تفرقه و تشتتی که دارند برون بیان، یه تجمعی پیدا کنند، یه مکانی، یه موقعیتی، یه وحدتی و پیوندی که محل سکنای اینها بهترین جاست که میتواند اینها رو گردشون بیارد، کنار هم جمع کند، دلهاشون به هم نزدیک کند، یه تجمعی، اعتباری، نامی، عنوانی برای اینها دست پا بشه. خداوند به موسی دستور داد یه موقعیتی و جایی رو پیدا کن جناب موسی و بنی اسرائیل رو ساکن کن، متمرکز کن در اونجا و برای اینها شروع کن کار ساخت و ساز رو به همت این جماعت و مردم، و همینطور که عرض کردم یه شهری رو، محله‌ای رو، شهرکی رو برای اینها بسازید، برای خودتون در اونجا سکنا بگزینید. خب این دستور صادر شد. اما نکته زیبا این است که فرمود وجعلوا بیوتکم قبله، و این خانه هایی که میخواید بسازید، این خانه هاتون رو قبله بسازید. وجعلوا بیوتکم قبله. خب اینجا عرض کردم مفسران میگن این کلمه قبله چیست؟ به دلیل انس ذهنی مسلمانان با کلمه قبله، شما بالاخره وقتی این واژه رو میشناسید و ما اهل قبله هستیم و عرض به خدمت رضیت و بالله رب با عدیله میخوانید و کعبه رو قبله میدانید و آیات تحویل قبله سوره مبارکه بقره رو میخوانیم، گمان میکنیم مراد از قبله یعنی کعبه، و حالی که هیچ دخلی نداره. این ماجرای موسی است، اساساً ربطی به کعبه نداره و قوم بنی اسرائیل هم سرزمین اونها سرزمین حجاز نیست، اینها در سرزمین افریقا و مصر هم، و این اون معنا رو نداره. یعنی کلمه قبله اینجا معنای لغوی قبله رو دارد. واژه قبله در لغت عرب بر وزن فعله جنبه مصدری دارد، مثل جلسه لغتون فی جلوس، جلوس و نشستن، یکی از لغات دیگه اون جلسه است، یعنی مصدر بر وزن فعله. اینجا هم همین حالت رو داره. قبله در لغت به معنای قرار گرفتن متقابل، روبرو. وجعلوا بیوتکم قبلتن، خانه ها و منازلتون رو متقابل و روبروی هم بسازید. عجیب این نکته زیبایی که قرآن داره تذکر میده و یه ذرایفی هم داره که الان میرسیم. محضرم بارک عزیزان، برای که زود ذهنمون منتقل بشه به معنا، در اوصاف بهشتیان یه کلمه ای رو میخوانید که خیلی دلنگیز است و اون این است که میگویید که علی سرر متقابلین، متکئین علی سرر متقابلین. بهشتیان تقابل دارن در بهشت. یعنی چه؟ یعنی نزدیک، روبرو. هر کرا میل خمهب رو بود، روبرو بودن به از پهلو بود. این تقابل یعنی روبرو بودن، نزدیک بودن، آگاه از حال هم بودن، با محبت و صمیمیت با یکدیگر برخورد کردن. این میشه معنای تقابل، میشه معنای قبله. وجعلوا بیوتکم قبله. خانه هایی که میسازید، این محله‌ای که طراحی میکنید، این شهری که طراحی میکنید، به لحاظ مهندسی و به لحاظ نقشه جامعه محله و شهری که دارید میسازید، خانه هاتون پراکنده و متشتت نباشه، نزدیک هم باشه ساخت و سازتون، و خانه ها متقابل باشد، به گونه ای که از حال هم خبر داشته باشید، هوای هم رو داشته باشید، یه شکل واحدی باشد، یه هندسه واحدی در ساخت و سازتون به لحاظ جهت و به لحاظ موقعیت داشته باشید که کاملا ارتباط نزدیک دسترسی رو با هم برقرار کنید. ببینید به چه ظرافتی قرآن اشاره میکنه و چه زیبایی ها رو حضرت حق به بهانه این تاریخ مطرح میکنند. پس یک، جناب موسی باید بنی اسرائیل رو از این تفرقه و تشتت بیرون بیارید. لازمش اینه که برای اینها محله، شهری، شهرکی چیزی باشه که اینها متمرکز باشن و کنار هم باشن. اما ساختمان سازی که در اینجا انجام میدید بی نقشه نباشه، بی مدل درست نباشه، بلکه تابع یه قاعده و قانونی باشه، تقابل داشته باشه این خانه ها و منازل، به گونه ای که چهره به چهره باشند، حال و روز هم خبردار باشند، از هم دور نباشند و بتوانند دسترس هم باشند و کمک رسانی به هم و آگاه از حال هم باشند. وجعلوا بیوتکم قبلتن، این یه معنا. گروهی اصرار دارند از قرآن پژوهان که این کلمه قبله نکرد همان معنایی باشد که اشاره کردم و در ذهن ماست، یعنی در ارتباط با همین قبله‌ای باشه که میگیم، یعنی رو به سوی معبد بزرگ عبادی که برای ما مسلمانان کعبه است. میگن نکنه مراد از این قبله، با حال اینکه من نظر رو عرض کردم به خدمت دوستان، معنا همینه که گفتیم، اما میگن نکند که این مراد قبله ای برای بنی اسرائیل است و میگویند جناب موسی خانه ها رو رو به قبله بسازید. خب حالا اگر این معنا رو هم به اصرار این دوستان بخوام یه مروری بکنیم و یه توجهی به این معنا هم داشته باشیم، ماجرا این میشه که قبله بنی اسرائیل که کعبه نیست، قبله بنی اسرائیل که بیت المقدس، سرزمین مقدس، و بالاخره اینها به سوی کعبه رو نمی کنن. اگر جهت جغرافیایی سرزمین مصر رو با منطقه به اصطلاح فلسطین و منطقه ارض موعود به تعبیر یهودیان در نظر بگیریم، جهت ساخت منازل همینی میشه که الان تو ذهن دوستان هست. یعنی شما گاه جهت هندسی منزل رو، مهندسی منزل رو شرق و غرب میسازید، میگید شرقی غربی منزل، گاهی شمالی جنوبی است. اگر این معنا باشه میشه جهت منازلتون رو شمالی جنوبی قرار بدید. بعضی از دوستان خیلی مقیدن به این که منزل رو به قبله باشد، یعنی شمالی جنوبی باشد، یعنی به گونه ای باشد که به لحاظ نورگیری و برخورد با آفتاب و غیره یه امتیازات ویژه‌ای داشته باشه. اگر این معنای دوم باشه، از دل مطلب چنین چیزی بیرون میاد. دمیشه این معنا رو از آیه شریفه هم فهمید که به نوعی اون جهت جغرافیایی منازل هم از دل این آیه شریفه به لحاظ مهندسی بیرون آمد. وجعلوا بیوتکم قبله. البته در متون روایی داریم که یه اشاره سومی هم شده است که وجعلوا بیوتکم قبله صلوا فی منازلکم. خب بالاخره به دلیل اینکه بنی اسرائیل اون تمرکز عبادی رو ندارن، به تعبیر ما در مصر در شرایط حاکمیت فرعونی یه مکانهای ویژه‌ای رو برای عبادت ندارن، اینها نه کنیسه دارن، نه مسجد دارن، نه محراب دارن، لذا از منازلتون به عنوان مصلا و نمازگاه استفاده کنید. این معنا رو هم در بعض از متون داریم. شد سه معنا برای این کلمه و سه استفاده. وجعلوا بیوتکم قبله، لذا به دنبال فرمود و اقیم الصلاة، و نماز را اقامه کنید و موسی بشر المؤمنین و مؤمنان را بشارت. اجازه فرمایید نگذرم اینجا دو سه تا معنا و نکته ظریف وجود داره که حائز اهمیت است. بعد از اینکه فرمود وجعلوا بیوتکم قبله و بسازید خانه های خودتون رو متقابل با هم به گونه این که از حال روز هم با خبر باشید، یه وحدتی پیدا کنید، یه تمرکزی پیدا کنید و بتوانید تصمیم های جدی مشترکی رو با هم بگیرید و تمام مباحثی که از این مقوله استفاده میشه، دومین نکته‌ای که گفته میشود آن است که اقیم الصلاه، اقامه نماز کنید. قبل از هر چیز به ذهنمون میاد که در تمام ادیان ابراهیمی عزیزان مهمترین رکن ارتباطی با حضرت پروردگار صلات معرفی میشود. یعنی از ابراهیم بگیرید که رب اجعلنی مقیم الصلاة، موسی اقم الصلاة لذکری، عیسی و اوصانی به الصلاة و الزکاة و وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. فصل لربک ونهر، همه پیامبران الهی اون ساز و کار اصلی که برای ارتباط با حضرت پروردگار معرفی کنند نماز است. اما همیشه توجه دارید عمدتاً تعبیری که در مورد صلات در ادیان دیگر هم به کار برده می شود و قرآن به کار می بره با همین واژه وحدبیات به کار برده می شه که بارها اشاره کردیم خدمت دوستان. اقیم الصلاه، اقامه صلاه، اقم الصلاه. گاهی مثال می زنم به دوستان، میگم این ستون ها که می بینید اینها قوام این بناست، به اینها میگید عماد، عمود، یعنی عامل ماندگاری و عامل ایستایی این عمارت، این عمادها و ستونهاست. بعد در مورد نماز چی میگید؟ الصلاتو عمود الدین، الصلاتو عمود الدین. نماز عمود دین است. دین اگر بخواهد پا بر جا بماند با نماز پا بر جا میماند. بعد سوال، این عمود و این عماد و این پایه ها را میخوانند یا پا بر جا میکنند یا استوار میکنند؟ از صلات و عمود دین. لذا خداوند سبحان در قرآن به اقامه عمود دین دستور میدهد، یعنی این نماز باید اقامه بشه. حالا برای اقامه شدن نماز یه جزء اون میشه خوندن نماز، اما قبل از خواندن نماز کارهای قبلی است که باید انجام بشه تا این نماز اقامه بشه، تا دین ما را نماز پا بر جا کند و ارتباط ما با حضرت حق آن گونه که باید و شاید شکل بگیرد. پس این تعبیر زیبای اقامه صلاتی که قرآن بازگو میکنه خیلی عمیقه و خیلی حقایق در دلش وجود دارد. تا زمانی که انسان اون درک درست و ثواب رو عزیزان از نماز و آثار نماز و برکات و پیامدهای اون نداشته باشه، نمیتونه ادعا کنه که اقامه صلات کرده است. نماز خوانده است، اما اقامه صلاه منوط به فهم نماز، درک نماز، پیامد نماز رو گرفتن، آثار نماز رو در وجود و زندگی جاری کردن و دیدن که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر و همه زیبایی هایی که آثار و ویژگی های نماز است. جناب موسی بنی اسرائیل و اقیم الصلاه و اقامه نماز کنید. بعد یه دستور خاص میاد به موسی، بشر المؤمنین. عرض میکنم برگردم اینجای معنای ظریفی رو بازگو کنم خدمت دوستان. دستور کلی صادر شد که بسازید شهری رو برای خودتون، یه محله آبادانی رو و یه شهرکی رو و یه شهری رو موسی برای بنی اسرائیل پیش بینی کن. شما رهبری، جلوداری، باید اون اتحاد و اجتماع این جامعه به دوش تو باشد. لذا اول دستور رو خدا به موسی و هارون داد. اما وقتی که ساختن خونه پیش آمد به همه بنی اسرائیل گفت وجعلوا بیوتکم، همه تون این کار رو بکنین. یعنی فکر و طرح از آن موساست، اجرا با خود بنی اسرائیل. بعد پایانش هم یه نکته میاد که خواهم گفت که خواست موساست انشاءالله. اما دقت کنید بسازید این محله را و این منطقه را. اما بعد از دستور ساختن این شهر و این شهرک فرمود و اقیم الصلاه، دستور اقامه صلاه داد. یه نکته لطیفی استفاده میشه و اون این که اگر شهری محله‌ای بخواهد عزیزان شهری باشد و محله‌ای باشد که مورد تأیید و رضا و قبول حضرت حق باشه و در مسیر کار پیامبران الهی باشه، اولین نکته‌ای که توی این شهر و محله باید دیده بشه آثار ارتباط با حضرت حق و پیوند ارتباطی با خدای سبحان است. لذا بعد از دستور ساختن منازل دستور چی داده شد؟ عقیم و صلاح داده شد. اون شهری از نظر پیامبران شهر است و انسان میتونه تو اون شهر یاری کند که در اون ارتباط با خدا دیده بشه، در اون صلات دیده بشه. ببینید در طول تاریخ مسلمانی شهرهای اسلامی وقتی بنا میشدن مرکزیت این شهرها رو چی تشکیل میداد؟ مساجد جامعشون. مسجد جامع اصفهان رو ببینید، مرکزیت عمده. مسجد جامع گوهرشاد مشهد رو در کنار جوار علی ابن موسی رضا ببینید. اصلا این مساجد رو میگفتن جامع. چرا میگفتن جامع؟ یعنی جمع کننده انسانها گرد خودشون. یعنی قوام شهر به آن بود که این معزنه ها دیده می شد، این مناره ها دیده می شد، این گلسته ها دیده می شد، گنبد دیده می شد، گرد می آورد، جمع می کرد مردم رو و نماد دین، نماد ارتباط با خداوند سبحان دلها رو تسکین می داد. بعد چند نوبت از مناره پرخروش، نام احمد با علی آید به گوش، روز و شب گویم با آواز جلی، اکفیانی یا محمد یا علی، اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد این صدای دلنشین معزنه ها و اساسا شهر مسلمانی رو از چی میشناختن؟ از ندای اذان، از ندای توحید. چه زیبا خداوند سبحان به این نکته اشاره میکنه که بنی اسرائیل بسازید اما بدونید شهرتون وقتی شهر است که عقیم و صلاح، که در آن روح ارتباط با خداوند سبحان حلول کند و جاری باشد. در پایان آیه فرمود بشر المؤمنین. این خطاب به کیست؟ خطاب موسی. آقای موسی مؤمنین رو بشارت بده. از کارهای عمده پیامبران الهی چیست؟ تبشیر. انبیاء الهی میان بشارت بدن. بشارت یعنی چه؟ امیدوار کردن به اون چه پیش روست، ایجاد امید، ایجاد انگیزه در وجود انسانها با تعالیم الهی توسط پیامبران میشه بشارت. امیدوار کردن به آینده انسانها، آینده دورتر، آینده نزدیک فرقی نمیکنه. این کار پیامبران الهی است. خطاب به موسی است که موسی مؤمنین رو بشارت بده. انبیا برای انسان آینده روشن میسازند عزیزان، نه آینده تاریک، نه آینده‌ای که انسان سردرگمه، نه آینده‌ای که انسان دلنگرانه و نمیداند که چه خواهد شد، بلکه کار پیامبران الهی این است که افق روشن، دیدگاه روشن رو پیش روی انسان‌ها ایجاد می‌کنند، امید رو در جان‌ها ایجاد می‌کنند، انسان‌ها رو به زندگیشون، به مسیر زندگی محکم و استوار می‌کنند و در جان آدمیان این شوق و اشتیاق به زندگی موفق رو به اون چه پیش روست ایجاد میشه با بشارت الهی. اما یه فرق، یه حرف داره به این بشارت. بشارت خالی نیست، این بشارتی است که به شروطها، و اون شروط نیست مگر بشر المؤمنین. پریشب توضیح دادم خدمت دوستان تعلیق الحکم على الوصف مشعرون بالعلیه، توضیح دادیم وقتی میگه ما قلب معتدین رو و تجاوزگران رو ختمش میکنیم به خاطر تجاوزشونه. اینجا فهمت بشر المؤمنین بشارت هست، اما این بشارت به شرط ایمانه. اگر انسانها در مسیر ایمان باشند و حرکت در مسیر ایمان بکنند، آینده روشنی پیش روی انسان هاست و بدون تردید آینده روشنی نصیب جامعه مؤمن به ایمانی خواهد شد. فرمود بشر المؤمنین، به اینها که مؤمنند این بشارت رو بده که آینده بسیار روشنی در انتظار اونها خواهد بود. بسیار خوب، حالا موسی دیگه کار خودش رو داره انجام میده. اشاره کردم در روایات معصومین هم زمان طولانی کار موسی کلیم به 40 سال رقم زده شده است که تا 40 سال موسی مشغول تربیت، مشغول کار و مشغول آماده سازی جماعت بنی اسرائیل است. و قال موسی ربنا، اما دیگه به جایی میرسد که مثل اینکه این دوران به پایان رسید. البته در این سوره قطعا همان گونه که ملاحظه فرمودید به اختصار مطرح میشه، در سوره های دیگه طه شعرا مفصل گفته میشه، اما همین مقداری که اینجا داریم، قال موسی ربنا، دیگه کار به جایی رسیده است که سواره چون بلند شدند سرنگون شدند. به گونه ایست که شما میبینید، بگذارید این مقدمه رو بگم بعد خدای رو توضیح بدم، در زندگی پیامبران الهی گاه میبینید دست انبیاء الهی میاد بالا و چیزی رو میشنوید که از آن ما تعبیر به نفرین، ناآفرین و نفرین میکنیم، یعنی دعا میکنن علیه جماعتی و از خداوند میخواهن که این جماعت به عقوباتی گرفتار بیان. بله، اینو در زندگی پیامبران الهی میبینیم. کی؟ پایان کار، یعنی زمانی که یه پیامبر تمام راهها رو میرود، از تمام ابزارهای برهان و حجت استفاده میکنه، موعظه به کار میبرد، جدال میکند، همه راهها رو میره، اما نتیجه نمیگیرد. اینجا جایی است که عداوتها و ستیزگیریها به اوج میرسد و دیگه فرصت خدا برای انسانها به پایان میرسه. جایی است که پیامبران الهی با هماهنگی با حضرت حق نفرین میکنند. برگردید بخونیم رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اول از زبان که میشنویم از زبان نو، رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، بعد از 950 سال خدا یا یه نفر از این جماعت رو دیگه رو زمین باقی مگذار با این قدرت. رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، چرا؟ انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اینها اگر بمونن نسل بعدی رو هم تباه میکنن، یضلوا عبادک، و از اینها فرزندی متولد نمیشود مگر فاجر کفاری مثل خودشون. لذا خدا یا دیگه فرصت اینها تمام است و طوفان به پا میکند، نفرین نو، و کار به اونجا میکشن که میبینید فلتق الماء علی امر قد قدر، و میشه اون چه که در سوره مبارکه قمر این آیات زیبا و تکان دهنده رو مطرح میکنن. لوط رو میبینید به جایی میرسد که دستش بلند میشه و خدایا دیگه تو خود میدانی با این جماعت مصرف این چنینی طوفان به پا میکند، قوقا به پا میکند، منجنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حصار. وقتی پیامبر خدا، یه قدی بیاد پایین تر، ولی خدا دست به نفرین بردارد، عزیزان بدونید زمین و زمان زیر رو میشه، بدونید زمین و زمان زیر رو میشه. لله جنود و سماوات و الارض، سپاهیان خدا در آسمان و زمین به حرکت در میان. این صحنه شما ملاحظه میفرمایید، دیگه جایی است که فرعون یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، نسل کشی ها تمام جنایات خودش رو انجام داده، فرصت به پایان میرسد، موسی نفرین میکنه. ببینید نفرین موسی چیه. قال موسی ربنا انک، پروردگارا تو، آتیت فرعون عمله زینتا و اموالا، داده ای، ربنا انک، تو داده ای به فرعون و ملعه زینتا و اموالا فی الحیات دنیا، ربنا لیضلوا عن سبیلک. خیلی عجیبه، موسی اینطور میگه خدایا تو مرحمت کرده ای و داده ای به فرعون و ملع فرعون که اشاره کردیم کارگزاران و متنفذان نظام فرعونی هستن، دو چیز، زینتن و اموالو. یک اینکه اولا نگاه موسی و امثال موسی آن است که هر کسی در روی زمین، کافر، فاسق، مؤمن، فاجر، هر چه دارد از خدا دارد و از غیر خداوند کسی چیزی نداره. اگر کسی قدرتی دارد، ثروتی دارد، سطوتی دارد، مالی دارد، ریشه اون برمیگردد به اینکه و این منشئ الا عندنا خزائنه، از خزائن الهیست، از عنایت الهیست، یه فرمولی رو، یه کاری رو، یه روشی رو رفتن و بالاخره رسیدن به این نعمتهایی که خداوند سبحان در وجود قرار داده است. کسی از جای دیگری روزی نمیبرد، کسی از جای دیگری نمیخورد، عزیزان همه بر سفره گسترده حضرت پروردگار عدیم زمین خوان احسان اوست، بر این سفره اغما چه دشمن
چه دوست، همه بر سر سفره ذات حق نشستند. خدایا این فرعون، این کسان فرعون، اینها زینت و اموال بهشون دادی، اینها موقعیت مالی دارن، اموال دارن. زینت چیه؟ زینت یعنی آراستگی. دو معنا در این زینت وجود داره که خدایا به اینها هم مال دادی هم زینت داری، زینت به اینها دادی. میگید المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و ثروت زینت حیات دنیاست. مال رو که فرمود، پس این زینت میشه چی؟ اولاد، نسل. از اون طرف در قرآن وقتی نگاه میکنید، خداوند سبحان وقتی میخواد بگه ما کسانی رو یاری میکنیم، میگه نمدهم به اموال و بنین، ما به اینها مال میدیم و بنین میدیم و فرزند میدیم. بعد نگاه میکنید مصادیق تفاسیر، اون که از معصوم میاد، فرزند میشه نماد قدرت، مال میشه نماد ثروت. پروردگار تو به فرعون و اطرافیان فرعون قدرت و ثروت دادی، اینا هم زینت دارن، آراستگی دارن با این قدرتشون و هم اموالی دارن. فلحیات دنیا، در این زندگی دنیا. اما خیلی غم‌انگیز میشه اینجا لحن موسی پروردگارا، لیزلو ان سبیلک. آه متاسفانه اینها، این لام، لام عاقبت است. اما سرانجام این ثروت و مالی که به اینها دادی خدایا این شد که اینها لیزلو، هم زالند هم مزلند، یعنی برخلاف نعمت بخشی تو اینها به کجراه و گمراهی رفتند از مسیر این نعمت و دیگران رو هم به زلالت و گمراهی با خودشون میبرند. همون صحبت نوح رو داریم میشنویم، همون حرفایی که نوح فرمود، این جناب موسی هم داره همون رو میفرماید. لیزلو ان سبیلک، حالا چه کن خدایا؟ نفی شروع میشه. اما اجازه بدید این جمله رو بگم. عزیزان من، همونطور که الان عرض کردم، خداوند دست عنایتش رو باز می کند به دوست و دشمن. خداوند رحمان رحمانیتش رو به انسانها نشان میده. اما واعصفا، این درد و این قصه همیشه در وجود انسانهای آزاده می ماند که اگر کفر می بینن، اگر طغیان می بینن، اگر فسق می بینن در جامعه بشری، از مسیر نعمتهای الهی انجام میشه و محقق می شه. یعنی انسان‌ها مقابل خدا می ایستند با کدام امکانات؟ با امکانات الهی. با کدام ثروت؟ با ثروت الهی. با کدام دارندگی؟ با نعمت‌های خداوندی. می ایستند، قد علم می کنند مقابل ولی نعمت. نمک می خورند، نمکدان می شکنند. تیر می گیرند، می کشند به سوی خدا و مقابله می کنند با خدا و دین خدا و اولیاء الهی. یعنی طغیان انسانها، سرکشی انسانها، عصیان انسانها با چیه؟ با کدوم ابزاره؟ این درد بزرگه. با ابزاری که خدا بهشون داده است، با نعمتهایی که خدا بهشون داده است. یه وقت این حدیث رو خوندم، اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی الله تستعینو به نعمه علی معاصی، کمترین چیزی که بندگان خدا خدا از شما میخواهد همین یکی رو رعایت کنید، هیچ دیگه رعایت نکنید. کمترین چیزی که خدا از شما میخواد اینه که بی انصاف ها با نعمتهای او معصیت نکنید، برید با چیز دیگه معصیت کنید. میشه؟ میشه انسان با چیز دیگه غیر از نعمت خدا معصیت کنه؟ نه. با همین مشت است که بر سر مظلوم میکوبد که این نیرو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، خدا داده است. با همین چشم است که عصیان میکند. با هم سرمایه و اموال است که عصیان میکند انسان. با توانایی های وجودی و فکریشه که طراحی شوم و شیطانی میکند که عنایت الهی است به وجود انسان. یعنی انسان ها از مسیر نعمت های خداوندی به کفر و شرک و فسق و انحراف میرن. لیزلو عن سبیلک، و از طریق نعمتهای الهی انسانها به فضیلت و ایمان و حقیقت و نجات راه پیدا میکنن. یعنی مسیر نعمتهای الهی به دو جا ختم میشه، یا منجر میشود به ایمان و سعادت و نجات، یا منجر میشه به کفر و فسق و هلاکت و نابودی. یکی راه شکر است و دیگری راه کفر و کفران. اون کسانی که نعمتهای الهی رو میگیرن، در همون جاده و مسیری که خدا برای نعمت قرار داده است به کار میبندن، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش آن میشود که ولئن شکرتم لازیدنکم. نه ولئن شکرتم، بارها گفتیم نه ولئن شکرتم لازیدن نعمتکم. اون که تو ذهن شماست اینه که اگر شکر نعمتهای الهی بکنید بعد نعمتاتون زیاد میشه. قرآن که اینو نمیگی، این از کجا میگید شما؟ قرآن میگه ولی این شکرتم، اگر نعمتهای الهی را در مسیری که خدا فرموده است استفاده کنید شما را زیاد میکنند، نه نعمتتون رو. یعنی خودتون رشد پیدا میکنید، خودتون شخصیتی میشید، خودتون کسی میشید، خودتون بزرگ میشید اگر از نعمتهای الهی درست استفاده کنید. اما از اون طرف ولی این کفرتم، اگر درست از نعمتهای الهی استفاده نشد و سر به کفران در آورد، ان عذابی لشدید، سقوط، هلاکت، به زیر آمدن، کاهش و ویرانی است. خیلی عجیبه که انسان ها از نصیب نعمت یا میرسن به فلاح و سعادت یا میرسن به نکبت و فلاکت. فرمود خدا یا تو نعمت رو دادی اما اینها سوء استفاده از نعمت کردن، نتیجه این شد که لیزلو عن سبیلک، اینها کارشون به جایی کشیده است که از مسیر تو خارج شدن و دیگران رو هم از مسیر تو به زلالت و گمرهی میبرن. و باز این جمله رو بگم و باز این آیه رو بخونم خدمت دوستان. حالا اینجا داره در ابعاد کلان و کلی موسی میگه، اما اجازه بفرمایید اینو در ابعاد خردش هم ببینیم عزیزان تو زندگی روزمرمون و بهش توجه داشته باشیم. ذالک و ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. سنت خدا نیست که خداوند اگر نعمتی رو به بندش داده است از او بستاند و بگیرد، امکان نداره. خدا نعمتی رو که بندش داده نمیگیره، حتی یغیر ما به انفسهم، مگر ما نعمت خدا رو پس بزنیم، مگر ما کاری کنیم که سلب نعمت بشه. یعنی خداوند اگر نعمتی میدهد بر ما با کرامت و جود میده، اما رفتارهای ماست که نعمت را از کف ما به در میبرد. لیزلو عن سبیلک، حالا پروردگارا رب نتنس علا اندالهم وشدد علا قلوبهم علا یؤمنو حتی یرب العذاب العلیم. خدایا این فرعون و فرعونیان رو رب نتنس، تمس به معنای از زوال و محو، خدایا محو کن اموال و سرمایه های اینها رو، قدرت اینها رو از اینها بگیر، مالشون رو از اینها بگیر، همین اموالی که دادی و نتیجه اون و اینها در مسیر زلالت به کار بردن و در مسیر طغیانگری به مقابل تو و خلق ایستادن. پروردگار این مال رو از کف اینها دریار، همین میشه. رب نتمس علا اموالهم وشدد علا قلوبهم، و خدایا بر قلبهای اینها شدت وارد کن. این همان میشود که ختم الله علا قلوبهم، خدایا محکم بر جانهای اینها اون دشواری ها و سختی ها رو وارد کن و ببند مجاری ادراک اینها رو که دیگه اینها لیاقت بیش از این ندارن. وشدد علا قلوبهم، چرا؟ چون اینها کسانی هستند که فلا یؤمنو، اینها ایمان نمیارن، حتی یرو العذاب العلیم، دیگه امیدی به ایمان اینها نیست مگر اون روزی که عذاب مهیب و سهمناک تو رو ببینند، اونگاه ادعا کنن که ایمان آوردیم که الان میرسیم. الان خداوند گزارش همین جمله موسی رو بازگو میکنند. این شد نفرین موسی کریم. ببینید نفرین پیامبران هم توش علم، حکمت، معرفت، توش نکات داره، توش فلسفه داره، علت داره، آموزنده و چه زیبا مطرح می کند. به همین خاطر قال قد اجیبت دعوتکما، آقای موسی و هارون دعوت شما اجابت شد. این دعوت یعنی دعا، دعا و طلب و خواسته شما اجابت شد، قطعیست، اما شما هم وظیفه ای دارید که این وظیفه رو باید عمل کنید. این جمله رو بگم، گاهی خب حالا خداوند همه بیماران اسلام، عزیزان در جمعمون و سفارش کنندگان رو انشاءالله با آبروی قرآن و عطرت شفای عاجل عنایت بفرماید. گاهی میگن آقا پزشک مریض ما رو چیکار کرده؟ جواب کرده. جواب کرده یعنی چی؟ یعنی رد کرده. جواب یعنی رد کردن. میگن رفتیم خواستگاری 50% درست بود، ما خواستیم اما جواب کردن ما رو، یعنی رد کردن، دختر به ما ندادن. جواب کردن یعنی رد کردن، جواب. حالا این میره تو باب افعال، یه همزه میگیره میشه اجابه،
یعنی پاسخ مثبت دادن و قبول کردن. با یک همزه رد تبدیل به چی میشه؟ قبول میشه. قال قد اجیبت دعوتکما، آقای موسی و هارون، دعوت و طلب و خواسته شما اجابت شد، یعنی مورد قبول خداوند قرار گرفت. اما شما وظیفتون چیه؟ پس بنا الهی این است که دودمان و سرمایه فرعون، زینت و انوار فرعونیان از بین برود، تمس بشه، محو و نابود بشه، به دلیل اینکه اینها دیگه بیش از این استحقاق نعمتهای خدا رو ندارن و در چنین مسیر انحرافی به کار بستن و به ضلالت و گمرهی کشیدن خودشون و دیگران رو. اما خداوند این کار رو انجام میده، ولی شما وظیفه دارید. شما اگه وظیفتون رو آقای موسی و هارون انجام بدید، خداوند اراده میکند و چنین کاری انجام میشه. مؤمنان اینجا وظیفه دارند در قبال نابودی طاغیان، ستمگران، گمراهان، و الا خداوند چنین کاری رو نمیکند. فستقیما، وظیفه شما چیست؟ ایستادگی، استقامت در این مسیری که هستید، محکم و استوار با تمام ایستادگی بود. شما نباید وادادگی داشته باشید، شما نباید عقب نشینی از موضعتون بکنید. فلا تهنوا فلا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما نکنه سستی کنید، نکنه ضعف نشون بدید. دیگه خداوند حمایت نمیکنه، سنت الهی جاری نمیشه. آقای موسی، شما برادرت، قومتون، همتون فستقیما، یک باید استقامت کنید، شما در مسیر ایمان خودتون استوار باشید تا عنایت الهی شامل حال شود و حکم خداوند اجرا گردد. پس اول ایستادگی. اگر مؤمنان در مسیر خودشون ایستادگی و مقاومت داشته باشند، آنجاست که دستی از غیب برون آید و کاری بکنند، اونجاست که خدا کمک میکنه. اما اگر مؤمنان وادادگی و عقب نشینی داشته باشند و در مسیر خودشون درست و حسابی قدم بر ندارند، دینداری با استقامت نکنند، انتظار توقع امداد غیب و نصرت الهی بیمورد است. صراحتا آیه مطرح میکنه، فستقیما، یعنی ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اگر این استقامت اومد، به بار می نشیند. فرمود فستقیما. دو، آقای موسی و هارون، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، و پیروی نکنید از راه و مسیر کسانی که لا یعلمون. روشتون در زندگی و در دینداری و در ادامه کار عالمانه باشد. راه و سبیل و روش آنان که نمیدانند و جاهلانه قدم برمیدارند و زندگی میکنند دخلی به شما ندارند. شما باید انتخابتون، این استقامتتون مبتنی بر علم، آگاهی و معرفت باشد. فستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. بسیار خوب، رسید روزی که خدا میخواد وعدش رو عملی کنه و نفرین موسی داره میجیرد، اجابت داره محقق میشه. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر. حالا دیگه اینجا بیش از این نیست. بله، در الان میخونم خدمتون از زبان حضرت علی بن موسی، نکته خاصی رو میخونم در سخنان معصومین، در آیات دیگر، در کلمات ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. جزئیات بیشتر رو میبینیم. شبانه با هماهنگی پیشین، موسی با بنی اسرائیل که اینها رو جمعشون کرده تو شهرک بنی اسرائیل طبق اول آیه و محله بنی اسرائیل، هماهنگی کامل رو کرده است که شبانه حرکت میکنن بنی اسرائیل به طرف کجا؟ به طرف بحر قلزم. گاهی این تو ذهن بعضی از دوستان هست که خداوند مادر موسی، چون موسی رو به نیل، بعد موسی هم از نیل رد شد. نه، نیل که رود، بحر نیست. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، اینجا صحبت بحره، بحر یعنی دریا، نه نیل. نیل که روده، نیل که یم میشه گفت، اما بحر نیست. کجاست؟ بحر قلزم. بحر قلزم در بحر الاحمر، دریای سرخ، به دلیل اینکه منطقه جنوبی و قسمت افریقایی اون منطقه قلزم و شهر قلزم قرار داشت، در تورات
بحر قلزم نامیده می شود و بحر قلزم دید ما را فنطلق، ما رسولانیم شاگردان حق. و جناب موسی با قوم بنی اسرائیل رسیدن به کنارهای قلزم. خب بعد یا آیات دیگر می بینید از اون طرف طبق متن تورات، تو متن تورات می نویسد که فرعون خود فرماندهی سپاه رو به عهده گرفت، فهمید فاتبعوه مشرقین، اومدن که صبحگاهان خودشون رو برسانن به موسی و یاران موسی. 600 عرابه جنگی رو حرکت داد، صدای اینها شنیده می شد. بنی اسرائیل می لرزیدن، می لرزیدن کنار دریا، گفتن آقای موسی این دریا جلومون، پشت سرمونم فرعون. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، کارمون تموم شد، آقا ما رو از خانه بیرون کشیدی و آورد اینجا گرفتارمون کردی موسی، انا لمدرکون. ببینید اون منطقی که از نوح میگفتیم خدمت دوستان، اون شیوه سخن گفتنی که گفتیم اینها استوار و محکم صحبت میکنن، وقتی این جمله رو گفتن کلا آرام بگیرید، ان معی ربی لیهدین، با من است خدای من و ما را هدایت می کند. کلا انما هی ربی، پروردگار ما با ماست، سیهدین و به زودی ما را هدایت می کند، من را هدایت می کند و مشخص می کند که چه باید بکنیم. آقای موسی برو بزن وزر بساکل بحر، برو با عصا به دریا بزن. خب معجزه عظیم موسی شکل میگیره که دیگه در تاریخ و در عرض نقل و همه چی مشخص. جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، جاوزنا به یعنی گذار دادن و عبور دادن، اصلا خود کلمه جواز یعنی عبور، گذر. به همین خاطر به نامه‌ای که به شما میدهن که با آن میتوانید از یه مملکت به مملکت دیگر گذر کنید، گذرنامه میگویند، یعنی نامه گذر. بعد به عربی ترجمهش میکنید میشه چی؟ میشه جواز، جوازات، میشه پاسپورت. دقیقا یعنی گذر، یعنی گذرنامه. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، گذر دادیم بنی اسرائیل را از بحر و دریاهای قلزم، اینها رو گذر دادیم. اما فأتبعهم فرعون و جنوده، خب اینها که رفتن شکافته شد و به دنبال اون فرعون و یارانش که رسیدن دیگه در تعقیب اینها بودن وارد شدن. فأتبعهم فرعون و جنوده بقیان و عدوان، چرا اینها دست از سر بنی اسرائیل بر نمی دارن؟ به دلیل اون طغیانگری، ستمگری، زیاده خواهی و همون روحیه‌ای که ظالمان و مستکبر همیشه دارن. بقیان و عدوان، حتی اذا ادرکه الغرق، دیگه فغرقناهم اجمعین. در آیات دیگر میخونیم دریا هم آمد و خداوند سبحان قوم فرعون رو درون دریا به تمام معنا غرق کرد. اغرقوا فادخلوا نارا، غرق شدن و به آتش دوزخ، نه به آتش برزخ گرفتار آمدن، یعنی وارد جهنم برزخی شدن. اغرقوا فادخلوا نارا. اما اینجا قرآن یه تیکه زیبایی رو میگه، بگم و سخن رو جمع کنم. خوب دقت کنید، اینجا دیگه سرنوشت فرعون رو جدا تو این سوره مجزا خداوند مطرح میکند. حتی اذا ادرکه الغرق، کار به جایی رسید که غرق فرعون را ادراک کرد، یعنی گرفت کامل، یعنی در معرض غرق شدن قرار گرفت فرعون. یعنی جوری شد که داره فرعون دیگه چی میشه، کم کم داره فرعون هم در شرایطی قرار گرفت که دانست غرق شدنیست و از میان رفتنیست. قال، بعد گفت، خطاب به حضرت حق فرعون، قال آمنتو، ایمان آوردم. قال آمنتو چه انهو لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل، ایمان آوردم که خدایی نیست جز آن خدایی که بنی اسرائیل به آن ایمان آوردند. و انا من المسلمین، و من تسلیم شدم، و من در مقام عمل هم تسلیمم. آمنتو و سلمتو، ایمان آوردم و تسلیم شدم. خب دیگه الان ما شاید توقع داشته باشیم که وقتی فرعون داره میگه آمن تو، بعد میگه انا من المسلمین، بهش بگن خب دیگه خوش آمدی و عرض به خدمتون برای اون هم فرش قرمزی پهن کنیم و خلاصه اون رو هم بیاریم تو جرگه مؤمنین. خطاب رسید الآن و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین، یعنی اتؤمن الآن، یعنی آیا الان ایمان می آوری و قد عصیت قبل و به حالی که تا قبل از این لحظه به تمام معنا کفر ورزیدی و ستیزه کردی با خدا و پیامبر خدا و بندگان خدا و کنت من المفسدین و تمام عمرت رو به فساد گذروندی، الان ایمان میاری؟ خیر، فایده ای نمی کند، ایمان تو نتیجه ای نداره و مقبول نیست. آیا سوال چیزی ذهنمون نمیاد که خب بالاخره حالا که ایمان آورد چرا ایمانش مقبول نیست؟ چرا خدا ایمان فرعون را نمیپذیرد؟ اجازه بدید من اینو از زبان حضرت علی ابن موسی رضا بگم، یعنی لحن و بیان شیرین این حجت خدا شنیدنی دارد. اویون اخبار و رضاست ان الرضا انه سئله، این سوال رو کسی کرد از حضرت، لعی علت غرق الله تعالی فرعون، چرا خدا فرعون رو غرقش کرد؟ وقت آمنه به و حالی که گفت ایمان آوردم وقت اقر به توحید خدا رو هم اقرار کرد، چرا خدا نپذیرفتش و غرقش کرد و نابود و هلاکتش کرد؟ خب بالاخره این ذهن سؤاله، حالا وکیل مدافع فرعون نیست اما سؤال کرده این رو کسی. قاله حضرت فرمودن، حضرت علی بن موسی، لأنه آمنه عند رؤیت البعث، چون زمانی آورد این زمانی ادعای ایمان کرد که 100% مواجه با عذاب و قهر الهی شد. از سر و پشت سر کسی گرفتید، زامن رو رها کردید، گلنگدن رو کشیدن، میگن بگو اشهد ان لا اله الا الله، میگه اشهد ان لا اله الا الله، مثقال ذره پشیزی ارزنی ارزش ندارد این ایمان به توحید، که داره به چی میاد؟ به جبر میاد، به زور میاد. فرعون عذاب رو دیده و الان داره غرق میشه و میداند راه این که بنی اسرائیل نجات پیدا کردن از دریا گذشتن چی بود؟ ایمانشون بود. خب بعد میگه آمنتو، منم ایمان آوردم با آن که بنی اسرائیل ایمان آوردند که شاید من هم نجات پیدا کنم. خیر، این ایمان ایمان نیست. اسم این رو میگیم ایمان اضطراری، ایمان الجایی، یعنی مجبورانه بخواهد ادعای ایمان کند. حضرت فرمودند ولی ایمان و اند رؤیت البعث غیر مقبول و ذالک حکم الله تعالی عز و جل فی السلف و الخلف، در تمام دوران تاریخ این چنین بوده است قال الله. بعد استناد میکنند به قرآن، حضرت میگن فلما رأوا بأسنا، گروهی وقتی بعث و عذاب الهی را میبینند میگویند قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا به مشرکین، و ما دیگه مشرک نیستیم، لحظات آخر است، عذاب داره میاد، مرگ داره میاد. فلم یکو ینفعهم، هرگز منفعتی به آنان چنین ایمانی نمیرساند. آیه شریفه. بعد ادامه دادن حضرت فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، فرمودن آیه دیگر یوم یعطی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. وقتی شروع میشه نشانه های قیامت، همه انسان های روی زمین ایمان میارند اما مقبول نیست این ایمانشون، پذیرفته نمیشه این ایمان، که دارن میبینن از شمسو کورت، دارن میبینن از زلزلت الارض و زلزاله ها، بعد بگن آمنا و سلمنا. فرمود و هاکذا فرعون، امام میفرمان لما ادرکه الغرق، وقتی میخواست غرق بشه گفت آمن تو، ایمان آوردم چه و چه. بعد خداوند به او گفت الان وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین، خیر ایمان تو فایده نمی کند. پس ایمانی که از سر میل درون، انتخاب، پذیرش، آزادی در رأی نباشه، این ایمان مقبول نیست و فایده نمی کند. ببینید در مورد توبه این رو داریم، اگر انسان سوال کرد یا رسول الله اگر انسان یک سال قبل از مرگش توبه کنه خوبه؟ فهمیدن خیلی خوبه. یک ماه قبل از مرگش مقبوله. یک هفته قبل از مرگ خیلی خوبه. یک روز قبل از مردن اگر توبه کنه کافیه؟ بله. سوال کرد یک ساعت قبل از مرگ فهمدن باز هم مقبول است. بعد شما تو ذهنمون میاد و این چطور میشه؟ این زمانی است که این توبه از تمام جان و وجود و ندامت درونی و عزم و تصمیم جبران باشد. یک دقیقه قبل از مرگم باشه درسته این توبه، یک دقیقه قبل از مرگم باشه درست. البته توبه در حقوق الهی نداره، حق الناس، حق الناس رو تو جبران نکنیم، صد تا توبه هم بکنیم فایده ای ندارد. حق الناس رو باید برگردون به اهلش، به صاحبانش. اما در بین انسان و خداوند مطلب اینه. این هم مثل همین ماجراست. این تو این شرایط استقرار خطاب رسید، الان وقت عفیت قبل و کنت من المفسدین، تمام، حکم صادر، ویران و نابود. اما یک جمله دیگه داره بگم که دیگه این بحث تموم بشه خدمت دوستان فردا شب. فالیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه. اما فرعون، ما تو رو امروز بعد از اینکه غرق میشی نجات میدیم بدنت را. فالیوم ننجیک به بدنک، بابا زائده است، تأکیدیه، یعنی بدنت را نجات میدهیم. ببینید تفکیک شد، بدن از خود انسان تفکیک شد. ما یه بدن داریم، یه جسم داریم، یه جان داریم، هویت حقیقی. اونی که شما میگید من، اون کیه؟ اون جان و روح ماست. این جسم من ما نیست، این حمال آن جان و روحه. فرعون، جان و روحت که رفت، رفت که وارد برزخ شدی، اما این جسم تو میکشیم بیرون از دریا. فالیوم ننجیک به بدنک، چرا؟ لتکون لمن خلفک آیه، تا این بدن تو بماند آیه و نشانه ای از فرمان و حکم و حقانیت خدا و رسولان او برای آینده بشریت. لتکون لمن خلفک آیه. از این آیه چی میفهمید؟ میفهمید که قطعا باید بدن فرعون مانده باشد تا آیه ای و نشانه ای باشد برای امروز. و بنده محمد علی انصاری در بریتیش میوزیوم دیدم این بدن را. فالیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه. جنازه مومیایی شده فرعون الان در موزه مرکزی لندن، بریتیش میوزیوم، موجود است. آنان که منکرند بگو روبرو شوند، و خداوند داره این وعده رو میده که این بدن رو ما بیرون کشیدیم و نگاه داشتیم. در صحیفه اشاره کردم سال 1976 پرفروشترین کتاب فرانسه این کتاب بود. ترجمهش قرآن، تورات، انجیل، علوم تجربی. قرآن، تورات، انجیل، علوم تجربی. نویسنده آقای پروفسور موریس بوکای. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد. و مسلمان شد و این کتاب رو بعد از مسلمانیش نوشت که اون زمان پرفروش‌ترین کتاب فرانسه شد. بعد از علل مسلمانیش همین آیه رو می نویسد که این آیه قرآن از عواملی بود که منو مسلمان کرد. فالیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه، که املاح دریایی موجود و آثار اون تو این جنازه مومیایی نشان میداد بسیاری از حقایق را برای من. آقای موریس بوکای میگه و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. اما چه بکنیم، بسیاری از انسان ها از آیات ما چی هست؟ غفلت دارن. ما در و دیوار رو پر کردیم براشون اما اینها توجه ندارن. ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. یه آیه مختصرمون دیگه تموم میشه و وارد بحث بعدی میشیم که تا پایان سوره دیگه چیزی نمونده، اما نکات بسیار نقضی است. علت نامگذاری سوره یونس به یونس که انشاءالله فردا خدمتون فردا شب میگیم و ادامه مطلب رو با حول قوه الهی پیگیری خواهیم کرد. خدایا به عظمت قرآن، به آیات بیناتت، آن به آن دلهای ما رو به کلام نورانی خودت مؤمنتر بگردان، توفیق فهم به کار بستن زندگی در سایه قرآن رو نصیب و روزی همه ما قرار بده. خب شب شب جمعه است، من یه جمله کوتاه میگم و استفاده کنیم و بهره ببریم انشاءالله. دیگه دلها چون متوجه این ایام و گامها هم به سوی کربلای حسینی استوار داره کشیده میشه و دلهای عاشقان هم داره پر میزنه، من هم بگذارید این جمله رو بگم، اما از دریچه خاصی وارد بشیم و عرض ارادت کنم امشب، از درب دیگری وارد شیم. محضرم بارک سید و شهدا. این جمله این که تو مقتل داریم، من جای این عبارت رو ندیدم جز در این صحنه. وجود و مبارکه قمر بنی هاشم بر خاک افتاد. دیگه با همه اون که والله انقطعتم یمینی، به خاک افتاد. صدا شنیده شد یا اخاه ادرکنی، برادر منو دریاب. سید و شهدا اومدن، چه اتفاق افتاد کنار برادر؟ دیگه کسی نمیتواند دقیق بگه، فقط میتونیم بگیم فرمود الانه انکسر زهری. برادر عباس دیگه الان کمرم شکست، تا الان این جمله بر زبانش جاری نشده بود، الان انکسر زهری. حالا من این قسمت بعدی مقتل رو میخوام براتون بگم، یک خط این قسمت بعدی. سید و شهدا اومدن به طرف خیام، مقتل میگه فرجع الی المخیم، فرجع الی المخیم، حسین بازگشت به خیمه. اما سه تا وصف میگه برای سید شهدا و یک حال: منکسرن، باکین، حزینن، شکسته، فروریخته، اشک ریزان، محزون. فرجع الی المخیم منکسرن، باکین، حزینن. بعد و یکفکفو به کمهی دموعه، و دیدن حضرت دست رو بالا آوردن، با آستین لباس دارن اشکهای چشمشون. سید و شهدا پاک میکنن و یکفکفو به کمهی دموعه، که وقتی میرسن به خیمه ها این زن و دختر اشکاشون رو نبینند. اما رسید یک بار این نازدانه اومد جلو سکینه و سوال کرد یا ابتا این امی العباس صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.